ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه هایی است که وارد بامداد شنبه 21 فروردین 1400 خورشیدی شده این. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. وقتتون بخیر باشه در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب، و در آغاز با همکارم مهرداد قاسمفر همراه میشیم با مشروع چند خبر.
سپاس از تو، سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان ایران و کشورهای باقی مانده در این توافق روز جمعه در وین به پایان رسید. مجموعه اظهارات شرکت کنندگان در این نشست حاکی از سازنده و مثبت بودن فضای این مذاکرات است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و رئیس هیئت ایرانی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی این مذاکرات را گامی به جلو توصیف کرد.
تا الان مسیر رو مقداری به جلو رفتیم، ولی اینطور نیست که بتونیم بگیم که حتما این مسیر به انتها میرسه. مشکلات زیادی سر راه وجود داره، ولی ناامید نیستیم.
آقای عراقچی همچنین بر لزوم لغو کلیه تحریم هایی که در زمان دونالد ترامپ برقرار شده هم از هسته‌ای و غیر هسته‌ای تاکید کرد، موضوعی که مقام های ایالات متحده هنوز درباره اش به صورت عمومی اظهار نظری نکردند. یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا هم در گفتگو با رادیو اروپای آزاد با سازنده خواندن این مذاکرات روند جاری را پیچیده اما ضروری توصیف کرد. قرار است جلسات کمیسیون مشترک برجام و کارشناسان تحریم و هسته‌ای هفته ی آینده بار دیگر در وین از سر گرفته شود. سخنگوی وزارت بهداشت گفت که در شبان روز گذشته بیش از 22,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 155 تن هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. به گفته سیما لاری به این ترتیب شمار کل جان باختگان از زمان شیوع کرونا در ایران تا کنون از 64,000 تن فراتر رفته و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,000,000 نفر رسیده. این آمار رسمی مورد تایید نهادهای مستقل نیست. در این حال به گفته سیمالاری سرعت موارد بستری بیماران در خیز تازه کرونا بیش از 3.5 برابر مدت مشابه در خیزهای پیشین است. سخنگوی وزارت بهداشت گفت که نزدیک به 260 شهر در وضعیت قرمز و حدود 130 شهر در وضعیت نارنجی هستند. بیشتر از 300 تن که خود را نویسنده، شاعر و اهالی مستقل قلم و فرهنگ معرفی کردند با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از شیوع کرونا در زندان اوین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و نویسندگان دربند شدند. در این بیانیه قوه قضاییه و دولت حسن روحانی و سازمان زندانها مسئول حفظ جان و سلامتی این زندانیان خوانده شدند. بیانیه یاد شده که به امضای 335 تن رسیده پس از آن منتشر می شود که در روزهای اخیر گزارش های درباره ابتلای بکتاش آپتین عضو کانون نویسندگان ایران به بیماری کووید 19 و انتقالش به بهداری زندان اوین منتشر شده است. در پی محاکمه 3 عضو کانون نویسندگان با اتهام هایی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، آقایان آپتین و رضا خندان هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژن به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. آنان اوایل مهر ماه سال گذشته زندانی شدند. کاخ باکینگهام در لندن از درگذشت پرنس فیلیپ همسر ملکه الیزابت در سن 99 سالگی خبر داد. دوک ادینبورگ صبح روز جمعه 20 فروردین در کاخ ویندزور درگذشت. پرنس فیلیپ بیش از 7 دهه عضو خانواده سلطنتی بریتانیا بود و در طول 69 سال سلطنت همسرش ملکه الیزابت در کنار او بود که طولانی ترین مدت در تاریخ سلطنت بریتانیا است. این دو 73 سال با یکدیگر زندگی کردند. عملکرد و سخنان پرنس فیلیپ بارها در رسانه ها به خاطر شوخی ها و لغزش های کلامیش خبرساز شده بود. ملکه الیزابت در 50مین سالگرد ازدواجش با فیلیپ در سال 1997 در نطقی گفت که همسرش مایه قدرت و ماندگاری او در طول این سالها بوده است.
He is someone who doesn't take easily to compliments, but he has quite simply been my strength and stay all these years.
پرنس فیلیپ که یک شاهزاده یونانی بود در سال 1947 میلادی با الیزابت ازدواج کرد و آنطور که خبرگزاری رویترز نوشته نقشی اساسی در نوسازی سلطنت در دوره پس از جنگ جهانی دوم داشت. رضا
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. پایان کمیسیون مشترک برجام در وین، گفتگوها هفته آینده ادامه خواهد یافت.
یکی از این موانع اختلاف نظر بر سر لیست تحریم هاست که آمریکا باید برداره برای اینکه بتونه به تعهداتش تحت برجام برگرده.
پایان تصمیم میکنم محدودیت‌های تازه 10 روزه در تمامی شهرهای قرمز و نارنجی درگیر با کرونا در ایران و بیانیه‌ای بیش از 330 نویسنده و فعال فرهنگی به قوه قضاییه درباره وضعیت نگران کننده نویسندگان زندانی در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. دور جدید مذاکرات هسته‌ای با هدف بازگرداندن ایران و آمریکا به توافق برجام در وین پایان یافت. طرف‌های این مذاکرات با اظهار رضایت از این گفتگوها توافق کردند که هفته آینده رایزنی در این باره را ادامه دهند. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
حرف نهایی هیئت‌های درگیر در مذاکرات هفته گذشته و روز جمعه کمیسیون مشترک برجام در وین به گزارش رویترز این است: گفتگو برای بازگرداندن کامل ایران و آمریکا به تعهدات توافق هسته‌ای موسوم به برجام در حال پیشرفت است. یک مقام ارشد اروپایی در پی جلسه کمیسیون مشترک برجام به رادیو فردا گفت یک حس مشترک در مورد فوریت اجرای کامل برجام در بین نماینده‌های کشورها وجود دارد. این دیپلمات ارشد اروپایی میگوید هیئت‌ها با حسن نیت به وین آمدند و گفتگوهای جامع و سازنده‌ای که این هفته جریان داشت دلگرم کننده بود. این گفتگوها همه را یک گام به هدف نزدیکتر کرد، اما گام‌های بیشتر دیگری در پیش است. به رغم این اظهار خوشبینی‌ها، در این میان موانعی وجود دارد که از دید علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در امور ایران، این موارد را در بر می‌گیرد.
یکی از این موانع اختلاف نظر بر سر لیست تحریم هاست که آمریکا باید برداره برای اینکه بتونه به تعهداتش تحت برجام برگرده و من نهایتاً فکر میکنم که با توجه به اینکه دولت بایدن به دنبال این هست که تحریم هایی رو که جلوی اینکه ایران بتونه از مزایای اقتصادی برجام بهره مند بشه برداره، این اصل مطلب برای ایران این بخش از تحریم ها هست. شکی در این نیست که به هر حال ایران موضعش در این مرحله یک موضع حد اکثری است. سوال این است که آیا واقعا در نهایت این روند مذاکراتی آیا ایران همچنان در این موضع پای فشاری خواهد کرد یا نه؟ اگر پای فشاری کنه عملا فرمولی است برای بنبست. مانع بعدی بحث راستی آزمایی رفع تحریم هاست که خب برخلاف اقدامات ایران که از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی آزمایی قرار می گیرن، نه هیچ مکانیزم مشخصی در مورد تحریم ها وجود داره و نه هیچ مرجع بی‌طرفی برای این کار وجود داره. برای همین این هم به گمان من یک مشکل دیگه هست و نهایتا موضع ایران در مورد این هست که آمریکا باید همه تحریم ها رو یک جا برداره و هیچ روند گام به گامی قابل قبول نخواهد بود و با توجه به عدم اعتمادی که وجود داره و مشکلات سیاسی داخلی که دولت بایدن با اونها مواجه هست، چنین امری به هیچ وجه محقق نخواهد شد.
در مذاکرات وین، هیئت آمریکایی به سرپرستی رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در هتل امپریال وین اقامت داشت و 500 متر آن طرف‌تر هیئت ایرانی به سرپرستی عباس عراقچی در هتل اینترکانتیننتال. جلسات کمیسیون مشترک برجام هم در گراند هتل وین برگزار می‌شد، تقریبا در همسایگی محل اقامت هیئت آمریکایی. به گفته عباس عراقچی، موضع نظام عدم مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا بود. از این رو طرف‌های برجام و در قالب کارگروه فعالیت‌های هسته‌ای برای قدم‌هایی که ایران باید برای بازگشت به تعهدات خود در توافق بردارد و نیز کارگروه تحریم‌ها برای گام‌هایی که ایالات متحده باید با رفع تحریم‌ها به سوی پایبندی دوباره به برجام طی کند مذاکره می‌کردند و اعضای هیئت‌ها با رفت آمد بین گراند هتل، هتل امپریال و اینترکانتیننتال حرف‌ها و مواضع ایران و آمریکا را رد و بدل می‌کردند. علی واعظ اصرار ایران بر عدم مذاکره رو در رو با آمریکا را دست کم واجد این خصوصیت می‌بیند که سرعت انجام مذاکرات را کند می‌کند.
بدون شک اگر مذاکرات مستقیم ممکن بودن، کار به مراتب سریع‌تر پیش می‌رفت و تا همین لحظه هم مذاکرات غیر مستقیم باعث بسیاری از سوء تفاهمات شده و زمان بسیار زیادی را هدر داده. از طرفی میشه این برداشت رو کرد که این سیاست ایران بچگانه است و از طرف دیگه هم ممکن است قابل درک باشه، به این علت که اگر ایران ورود و خروج آمریکا به توافق رو ساده تلقی بکنه، لااقل مشکلاتی برای آمریکا ایجاد نکنه، احتمال اینکه این اتفاق در آینده بیفته هم وجود خواهد داشت و به همین علت هست که ایران کارت مذاکره مستقیم رو به این راحتی و در شرایطی که آمریکا هنوز فشار حداکثری رو داره اجرا میکنه حاضر نیست بازی بکنه. ولی خب از سوی دیگه این منجر شده که هم مذاکرات دشوارتر باشن و همین که زمان ارزشمندی از دست بره.
به گزارش رویترز، دیپلمات‌های اروپایی میگویند که ایران در آغاز بسیار سرسختانه مذاکرات را پیش می‌برد. آنچه آشکار است، ادبیاتی که در تهران و واشنگتن از آن بهره می‌جویند، آشکارا فارغ از انعطاف به نظر می‌رسد. اما اینکه آیا این صرفاً حرکت اول در بازی دیپلماتیک است یا موضع غیر قابل تغییر، موضوعی است که گفتگوهای آتی مشخص می‌کند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود. اما شماری از ایرانیان ساکن اتریش و فعالان حقوق بشر هم روز جمعه با تجمع در مقابل هتل گراند وین که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 4 به علاوه 1 در آنجا برگزار شد، به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. در همین زمینه ساعتی پیش با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر این تجمعات اعتراضی پرسیدم.
امروز خب چند گروه مختلف از ایرانیانی که معترض هستند به اقدامات حکومت حضور داشتند و البته خب با شعارهای مختلف و برنامه متفاوت. آن چیزی که مورد نظر ما بود و هم در روز سه‌شنبه مطرح کردیم و هم امروز مطرح کردیم اینه که حقوق بشر در مذاکرات باید اولویت اصلی و اولی نخست باشه و همچنین باید در واقع حقوق بشر باید در مرکز مذاکرات قرار بگیره، برای اینکه در این اعتقاد هستیم که اگر مسائل حقوق بشری رعایت بشه در هر کشوری، اون کشور به جریان اصلی در جهان متصل میشه و برخلاف جریان اصلی در دنیا حرکت نمیکنه و مسائل دیگر در چنین کشوری راحت‌تر قابل حل هست. اگر که جمهوری اسلامی تهدیدی به خاطر رعایت حقوق بشر، به خاطر اینکه صداهای مختلف در جامعه شنیده بشه، منافع ملی ایران رو در نظر بگیره، در اون صورت خب مسلمه که هم مسائل منطقه‌ای هم مسائل جهانی رو میشه حل کرد، چه مسئله در واقع مسائل موشکی باشه، چه مسائل مربوط به مسائل هسته‌ای باشه و چه مسائل مربوط به مداخله‌های منطقه‌ای. کشورهایی که در اونها رعایت حقوق بشر باشه به خودشون اجازه نمیدن که هیچ شهر یا هیچ کشوری رو مورد حمله مثلا نظامی هسته‌ای قرار بدن. متاسفانه جمهوری اسلامی در این مقطع به طور خیلی مشخص برخلاف دوره پیش که ادعا میکرد به خاطر سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر در حرکت میکنه در جهت غنی‌سازی، به طور مشخص در جهت غنی‌سازی ایجاد در واقع امکانات سلاح هسته‌ای داره حرکت میکنه و خب این مسلمه که بر چشم هیچ کسی پوشیده نیست، میتونه به شدت خطرزا باشه برای جامعه ما.
آقای نایب هاشم، الان این اعتراضاتی که شما جلوی محل اقامت هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی داشتید، چطور میشه این خواسته‌های فعالان حقوق بشر رو در این دست از مذاکرات در دستور کار قرار داد؟ چه ابزاری در اختیار این گروه از فعالان حقوق بشر هست یا گروه‌های حقوق بشری هست؟
برای گروه‌های حقوق بشری با امکانات مختلف میتونن با نمایندگان این کشورها در بحث و با امکاناتی که دارن، حالا نه در این اجلاس، خب واقعیت اینه که در این اجلاس جای نمایندگان واقعی جامعه خالیه و خب مسلمه که از نظر ما کسانی که در حاصل انتخابات های غیر آزاد و نامنصفانه هستن، اونها نماینده مردم ایران نیستن. درست بود که نمایندگان واقعی کشور ما در اونجا قرار داشتند، از منافع ملی کشور دفاع میکردن، یا حداقل این که علاوه بر در اون میز مذاکرات در واقع نمایندگان واقعی ملت وجود داشته، نماینده مخالفان جمهوری اسلامی. بلکه امکانات دیگه که وجود داره، حالا نه در این میز مذاکرات بلکه با کشورهای مختلف، این امکانات وجود داره که نمایندگان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر صحبت بکنن با مقامات مختلفی که میتونن تاثیرگذار باشن. مقامات مختلف کشورهای اروپایی، میدونید که کشورهای اروپایی و آمریکا اینها گروگان دارن در ایران، یعنی ایرانی اروپایی ها یا ایرانی آمریکایی های هستن که در زندان های جمهوری اسلامی هستن و خب مسلمه که و اتریش هم که میزبان این در واقع مذاکرات هست، دو شهروند ایرانی اتریشی در واقع آقای مصاحب و آقای کامران قادری رو داره. خب طبیعیه که حداقل از منافع اونها باید دفاع بکنه و خب مسلمه که این امکانات رو دارن مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی که با مقامات این کشورها صحبت بکنن، حالا نه در این مقطع، یعنی نه در این روزها که اونها همه پشت میز مذاکره هستن، ولیکن به هر حال امکانات تماس با این مقامات وجود داره و طرح مسائلی که جامعه مدنی ایران و مدافعان حقوق بشر طلب میکنن.
حسن نای پاشن فعال حقوق بشر در وین بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
اما ستاد مقابله با کرونا در ایران که محدودیت‌های 10 روزه شغلی ترددی و آموزشی از شنبه 21 فروردین در شهرهای قرمز و نارنجی را اعلام کرد، این کمیته 3 هفته پیش رو را سخت و با مرگ و میر بالا توصیف کرده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
به دنبال هشدارهای پی در پی جامعه پزشکی و خبرهای زد و نقیض مبنی بر تعطیلی سراسری کشور، سرانجام با اعلام وضعیت قرمز و نارنجی کرونا در 80% شهرهای ایران، ستاد ملی کرونا از تعطیلی 10 روزه سراسری و اتاق اصناف از تعطیلی 2 هفتهی بازار تهران خبر داد. به دنبال اعلام خبر تعطیلی سراسری به دلیل وضعیت بحرانی کرونا در کشور، حسین قاسمی دبیر کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد کرونا روز جمعه در گفتگو با ایلنا زمان آغاز تعطیلی 2 هفتهی را روز شنبه 21 فروردین اعلام کرد. آقای قاسمی همچنین درباره جزئیات تعطیلات 2 هفته مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی گفت که در این شهرها ادارات و دستگاه‌های ضروری تا 1/2 و دستگاه‌های غیر ضروری تا 2/3 نیروهای خود را کاهش خواهند داد. به گفته دبیر کمیته اجتماعی ستاد کرونا، اصناف و مشاغلی که در این مدت محدودیت‌ها را رعایت نکنند به مدت 2 هفته پلم خواهند شد و ممنوعیت ورود خودروهای با پلاک غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال اتاق اصناف امروز جمعه اعلام کرد که علاوه بر مشاغل غیر ضروری که از آنها تحت عنوان مشاغل گروه 1 نام برده می شود، بازار بزرگ تهران نیز از روز شنبه به مدت 2 هفته تعطیل خواهد بود. در هفته‌های گذشته بسیاری از کارشناسان و مقامات وزارت بهداشت ایران بارها درباره افزایش آمار کرونا به ویژه با شیوع گسترده ویروس جهش یافته در پی سفرهای نوروزی هشدار داده بودند. با این وجود دولت عملاً محدودیت‌های گسترده قرنطینه‌ای را برای کنترل شرایط به اجرا نگذاشت و صرفاً به توصیه‌ها و هشدارها اکتفا کرد. حسن روحانی رئیس جمهور نیز در اواخر اسفند ماه اعلام کرد که سفرها به غیر از مناطق قرمز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیر است. بی‌اعتنایی دولت به هشدارهای جامعه پزشکی حالا به اینجا کشیده شده است که وزارت بهداشت ایران میگوید شاهد طغیان کرونا در اکثر مناطق است و تخت‌های بستری و آی‌سی‌یو بیمارستان‌ها پر شدند و اوضاع از این هم وخیم‌تر خواهد شد. ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت ایران نیز روز چهارشنبه 18 فروردین برخی از اعضای ستاد ملی کرونا را در اوجگیری دوباره کرونا مقصر دانست و گفت عده‌ای جلوی تعطیل شدن را گرفتند، هرچند نامی از این افراد نبرد.
ما تأکیدمون به عنوان وزارت بهداشت این بود که از فرصت طلایی عید استفاده کنیم و بیاییم موضوع کرونا مثل سال گذشته، چون ببینید ما سال گذشته خیلی کار عجیب غریبی تو عید انجام که نشد، که تمام ادارات تعطیل بود، تمام مدارس تعطیل بود، دانشگاه کسب و کار تعطیل بود.
خیلی سریع میتونیم بگیم امسال ما 1400 کی بود یا چه کسانی بودن مخالفت کردن با اینکه ما بخوایم مثلا یه
تحلیلی؟ نه خانم، من نمیتونم بگم، خیلی شفاف.
ایرج حریچی گفت شیب ابتلا به کرونا در کشور موشکی شده و پیش بینی میکنیم موج چهارم بدتر از موجهای قبلی باشد. او حتی پیش بینی کرد که آمار روزانه مرگ و میر به 600 نفر در روز برسد. این شرایط و ناهماهنگی در وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در حال صورت میگیرد که بر اساس تازه ترین اعلام وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته 155 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و کادر درمانی میگوید حداقل تا 3 هفته دیگر تعداد جان باختگان 3 رقمی و رو به افزایش خواهد بود. درستی آمار دولتی درباره کرونا در ایران از سوی منابع مستقل مورد تردید است و سازمان نظام پزشکی ایران آمار قربانیان را دست کم 3 برابر آمار رسمی می‌داند. با همه این اوصاف کادر پزشکی معتقد است بهترین راه در حال حاضر برای جلوگیری از غالب شدن ویروس جهش یافته اعمال محدودیت ها و همزمان سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون است. برنامه واکسیناسیون اما در ایران شفاف نیست و همچنان به کندی پیش می رود.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو می شنیدید. اما بیش از 330 نویسنده، شاعر و فعال حوزه فرهنگ با انتشار بیانیه خطاب به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی در مورد بحران شیوع کرونا در زندان اوین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و به ویژه نویسندگان دربند شدند. این بیانیه با عنوان بکتاش آبتین و دیگر اهالی اهل قلم را آزاد کنید با اشاره به شیوع کرونا در زندان اوین، ابتلای برخی از نویسندگان دربند به این بیماری را مسئولیت حفظ جان آنان را بر عهده مقامات قضایی نهاده است. سهراب مختاری مترجم و فرزند محمد مختاری و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگو با رادیو فردا که ساعتی پیش با او انجام دادم درباره این بیانیه این چنین گفت:
در پی انتشار خبر ابتلای بکتاش آبتین به کرونا در زندان اوین و منتقل شدن اون به بهداری زندان، جامعه فرهنگی و اهل قلم در ایران به شدت نگران اوضاع جسمی و وضعیت سلامت بکتاش آبتین و دیگر نویسندگانی که همراه او در زندان اوین در یک بند بستند. خود به دلیل این نگرانی این بیانیه تهیه شد توسط عده‌ای از نویسندگان و اهل قلم در ایران و بیش از 300 نفر از نویسندگان و اهالی فرهنگ در ایران این نامه را تا امروز در این برموقع مدت کوتاه پس از انتشار خبر ابتلای آبتین به کرونا امضا کردند و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط بکتاش آبتین و دیگر نویسندگان و اعضای کانون نویسندگان در زندان اوین شدند. چنان که می‌دونیم در واقع این نویسندگان در یک بند با هم در زندان اوین هستند و متاسفانه بنابر اخبار هولناکی که از شیوع کرونا در زندان اوین به گوش ما رسیده، ما به شدت نگران سلامتی اونها هستیم و به همین دلیل خواهان آزادی فوری اونها شدیم و فکر میکنیم که هر اتفاق ناگواری که برای جان اونها و برای سلامت اونها در زندان بیفته در واقع مسئولیتش مستقیم متوجه دولت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی است و بنابراین این نامه خطاب به اینها نوشته شده و از اونها اکیداً خواسته شده که این نویسندگان رو فوراً آزاد بکنند و شرایط رسیدگی به سلامت اونها در یک بیمارستان در یک محیط آرام رو فراهم کنند.
مختاری، آیا واکنشی از سوی مقامات قضایی در خصوص این بیانیه دریافت شده؟
متاسفانه خیر، تاکنون البته این نامه امروز منتشر شده اما تاکنون هیچ پاسخی به این نامه دریافت نشده. ضمن اینکه در ماه‌های گذشته پس از زندانی شدن عضو فعال کانون نویسندگان بکتاش آبتین و کیوان بارژن و همینطور رضا خندان مهابادی، نامه‌های دیگری هم نوشته شد از طرف نویسندگان، از طرف کانون نویسندگان و فعالین آزادی‌خواهان ایران که خواهان آزادی اینها شدند، اما متاسفانه تاکنون این امر تنها اتفاق نیفتاده بلکه شاهد این هستیم که فشار بر اونها در زندان بیشتر شده و امروز هم با توجه به اخبار ناگواری که از وضعیت بکتاش آبتین و درگیری ریه او به دست ما رسیده ما رو بیش از گذشته نگران وضعیت اونها میکنه. متاسفانه سرکوب نویسندگان و آزادی خواهان در سال گذشته شدت گرفته و ما شاهد احکام بلند مدت و بسیار ناعادلانه ای علیه اونها هستیم که فقط برای سرکوب آزادی بیان مشخصا صادر شدن در این مدت و تمام در واقع احکام و جرم هایی که به اونها نسبت شدن واهی و دروغین هستند. اونها هیچ جرمی مرتکب نشدن جز اینکه از آزادی بیانشون که حق اونهاست برای نقد وضعیت موجود در شرایط کنونی کشور استفاده کردند و به این دلیل به زندان محکوم شدند.
آقای مختاری، به نظر میرسه به نوعی فشار بر روی فعالان فرهنگی و نویسندگان بیشتر شده. آیا دلیل خاصی برای اون متصور هستید؟
خب البته این فشار جدیداً بیشتر نشده. من خودم از کودکی خاطرم هستش که نویسندگان آزادی خواهان در ایران به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی در ایران بودند و این ادامه همون سیاست امنیتی است که متأسفانه جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته پی گرفته و طبق اون در واقع آزادی بیان رو و استفاده از اون رو به خصوص از طرف نویسندگان آزادی خواه و منتقد اون رو خلاف امنیت خودش میدونه و به همین دلیل اونها رو به جرم در واقع اقدام علیه امنیت ملی محاکمه میکنه، فقط به خاطر اینی که اونها آزادی خواه هستند و از بیانشون برای نقد وضعیت امروز جامعه استفاده میکنند و بنابراین این در ادامه همون سیاست متاسفانه امنیتی است که در سالهای گذشته وجود داشته. در دهه 70 جان بسیاری از نویسندگان و آزادی خواهان ایران رو متاسفانه گرفتند و به شدت اونها رو با قتل و با ارعاب و زندان تهدید کردند و حتی فیزیکی کردند حتی، و این ادامه همون سیاست اما متاسفانه امروز به شکل دیگری، یعنی به شکل زندانها و احکام طولانی برای زندان علیه فعالین حوزه فرهنگ و نویسندگان آزادی خواه همون سیاست رو ادامه میده.
سهراب مختاری، مترجم و یکی از امضا کنندگان بیانیه 330 نویسنده و فعال حوزه فرهنگ، به قوه قضاییه بود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما کاخ باکینگهام در لندن از درگذشت شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه الیزابت، در سن 99 سالگی خبر داد. آنطور که حساب کاربری کاخ باکینگهام خبر داده، دوک ادینبورگ صبح روز جمعه 20 فروردین درگذشته است. او بیش از 7 دهه عضو خانواده سلطنتی بریتانیا بود و در طول 69 سال سلطنت همسرش ملکه الیزابت در کنار وی بود که طولانی ترین زمان در تاریخ سلطنت بریتانیا است. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا و کسی که در نوگرایی سلطنت نقشی عمده بر عهده داشت، روز جمعه در 99 سالگی درگذشت. فیلیپ که با عنوان سلطنتی دوک ادینبرو شناخته میشد، در طول 69 سال سلطنت ملکه الیزابت که طولانی ترین رکورد سلطنت در تاریخ بریتانیا محسوب می شود، هدایت خانواده سلطنتی در هنگام بحران‌های متعدد 7 دهه گذشته را بر عهده داشت. او که در اوایل سال جاری میلادی به مدت 4 هفته به دلیل عوارض قلبی و عفونت در بیمارستان بستری شده بود، حدود 1.5 ماه قبل از بیمارستان مرخص شد. شاهزاده فیلیپ که به همراه ملکه الیزابت به بسیاری از کشورهای دنیا سفر کرده بود، به دعوت محمد رضا شاه پهلوی از ایران هم بازدید کرده بود. دوک ادینبرو در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران به همراه دخترش شاهزاده آن در سال 1350 شمسی در تخت جمشید نیز حضور یافت. از جمله ویژگی‌های شاهزاده فیلیپ، صراحت لهجه و لغزش‌های کلامیش بوده که بارها در رسانه‌های دنیا خبرساز شد. تا جایی که برخی رسانه‌ها همانند بی بی سی دست به تهیه فهرستی از اظهارات طنزآمیز و بعضاً توهین‌آمیز او زدند. شاید یکی از به یاد ماندنی‌ترین آنها مربوط به سفر شاهزاده فیلیپ به چین باشد که خطاب به جمعی از دانشجویان بریتانیایی گفته بود که در صورت به طول انجامیدن اقامتشان در چین، احتمالاً چشمانشان با تغییر شکل ریز و بادامی خواهد شد. فیلیپ که در خانواده ای از شاهزادگان یونان متولد شده بود، 73 سال قبل در حالی که به عنوان افسر نیروی دریایی خدمت می‌کرد، با شاهزاده الیزابت که هنوز بر تخت سلطنت جلوس نکرده بود ازدواج کرد. و از آن پس در وفق دادن امور سلطنتی با جهان بیرونی که پس از جنگ جهانی دوم با شتاب در حال تحول بود، نقش کلیدی بر عهده داشت. فیلیپ به گواه رسانه‌ها پشت درهای محل سکونتش در کاخ باکینگهام تنها کسی بود که صراحت کلامش طرف اطمینان کامل همسرش بود. تا جایی که ملکه الیزابت در مراسم 50مین سالگرد ازدواجش از فیلیپ به عنوان منشأ قدرت و ماندگاریش در تمام سالهای گذشته ستایش کرد. در حالی که ملکه الیزابت 94 ساله در سالهای گذشته بخشی از مسئولیت‌های سلطنتیش را به دیگر مقام‌های ارشد محول کرده، حالا با درگذشت دوک ادینبرا برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کردند که ملکه با کناره‌گیری از سلطنت اجازه دهد پسرش شاهزاده چارلز بر تخت پادشاهی تکیه بزند. گرچه کارشناسان امور سلطنتی با رد این احتمال می‌گویند ملکه همچنان به سلطنت ادامه خواهد داد. همزمان با اعلام خبر درگذشت شاهزاده فیلیپ در روز جمعه، پرچم‌ها در کاخ باکینگهام و تمامی مراکز دولتی در سراسر بریتانیا به حالت نیمه افراشته درآمدند و مردم این کشور به نشانه همدردی شروع به گذاشتن دسته‌های گل در بیرون قلعه ویندسور و کاخ باکینگهام کردند. اداره تبارهای اشرافی بریتانیا اعلام کرده که به منظور رعایت محدودیت‌های مربوط به انتشار کرونا، هیچ گونه مراسم خاکسپاری حکومتی برای فیلیپ برگزار نخواهد شد و از عموم مردم آن کشور خواسته شده که در هیچ یک از مراسم مربوطه حضور پیدا نکنند. تاکنون رهبران بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایرلند و هند با ارسال پیام‌های تسلیت برای درگذشت همسر ملکه الیزابت با او ابراز همدردی کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد مسائل و مشکلات این فدراسیون پردردسر صحبت کرد. شهاب الدین عزیزی خادم که در مجمع انتخاباتی اسفند ماه گذشته سکان هدایت فدراسیون فوتبال را بر عهده گرفت، در مورد مهمترین چالش هفته گذشته این فدراسیون که انتصاب مجتبی خورشیدی، یک مربی درجه دوی فوتبال، به عنوان سرپرست تیم ملی بود، اینگونه پاسخ داد.
اولا من قبل از ایشون من حتما با چند نفر صحبت کردم. روزی هم که اومدم در فوتبال ایران به خیلی از افراد صاحب نظر تو فوتبال تلفن کردم. صحبت کردم، جلسه گذاشتم، خواهش کردم بیاد کمک کنید. و تو این جلساتی که 2-3 ساعته بودم خواهش کردم که بیان. یکی این فوتبال ملی رو به یک سمتی بردن که در فوتبالی که همه چیش خدشه‌دار شده، متوجه و فضایی که ایجاد شده، حالا به هر دلیل نیومدن. باشه این فوتبال متعلق به همه است، فوتبال که ایجاد بسته نیست که ما یه خطکش بگیم دیگران.
رئیس جدید فدراسیون فوتبال همچنین مهمترین پرونده باز این فدراسیون در دادگاه عالی ورزش، یعنی حکم پرداخت غرامت سنگین فیفا به مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی ایران، خواند و در مورد تاریخ جدید دادگاه و رقم واقعی این غرامت سنگین اظهار داشت.
اون یکی از همین میراث‌هایی است که برای فدراسیون فوتبال برصد اضافه شده. شما در داستان ویلموتس رو ببینید که باز افتاد اول تیر ماه به دلیل اینکه اونها خواستار یک جلسه غیر حضوری بودن، ما نپذیرفتیم و درخواست کردیم جلسه باید حضوری انجام بشه. اول تیر ماه هستش، بذار مردم عزیزم بدونن اونجا هم 6.5 میلیون یورو هست غیر بحث 60 سال.
در رقابت‌های کشتی فرنگی گزینشی المپیک در قزاقستان روز گذشته، دو فرنگیکار ایران، محمد رضا گرایی و محمد هادی ساروی، در اوزان 67 و 97 کیلوگرم پس از پیروزی برابر همه رقیبان خود، ضمن کسب سهمیه بازی‌های المپیک توکیو، نشان طلا بر گردن آویختند. و علی جوادی، مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران، روز گذشته ساعتی بعد از مصاحبه تلویزیونی عزیزی خادم، رئیس این فدراسیون، با انتشار پیام کوتاهی از سمتش کناره‌گیری کرد. جوادی مهمترین دلیل کناره‌گیریش از فدراسیون فوتبال را انتخاب مجتبی خورشیدی از سوی عزیزی خادم عنوان کرده که به گفته خودش نتوانسته در مورد این انتخاب به همکاران مطبوعاتیش توضیح بدهد. و تیم فولاد خوزستان، نماینده ایران در بازی پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا، شنبه شب در شهر ریاض عربستان برابر تیم علین امارات به میدان می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. از همکارم روزبه بلحری براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به دو تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در حدود 20 شهر ایران در روزهای اخیر اختصاص دارد. پیش از آن بخش نخست اخبار را میشنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. خبرگزاری صدا و سیما خبر داد که پس از تعطیلی شرکت معادن آسمینون در شهرستان منوجان در استان کرمان، در نوروز امسال 1200 کارگر بیکار شده آن روز 15 فروردین به مدت 8 ساعت محور ترانزیتی استانهای هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان را مسدود کردند. بر اساس این گزارش در پی راهبندان ترافیکی 20 کیلومتری ایجاد شد. این ترافیک پس از آنکه فرماندار منوجان به کارگران معترض قول داد که فعالیت معدن در این هفته از سر گرفته می شود و دو ماه دستمزد معوقه، عیدی و پاداش کارگران نیز پرداخت خواهد شد، برطرف شد. محمد محمودی از کارگران خواست بدون تحصن و تجمع و به توصیف او از راه‌های قانونی حق و حقوق خود را پیگیری کنند و وعده داد که فرمانداری اقدامات لازم را از طریق استانداری و اداره‌های کار و صنعت جنوب کرمان پیگیری خواهد کرد. در همین حال نماینده شورای کارگری شرکت معدن آسمینون با انتقاد از مدیران شرکت که از 16 کارگر این معدن به علت اعتراض‌های کارگری شکایت کرده اند گفت آنها صرفاً برای دفاع از حقوق خود و همکارانشان اعتراض کرده بودند. وی از مسئولان قضایی و دولتی جنوب کرمان خواست به مشکلات معدن و کارگران رسیدگی کنند. در ارتباط با این اعتراض صنفی 1200 کارگر، یکی از ساکنان منطقه منوجان از شرایط کارگران این شرکت نوشته و گفته که آنها در سخت‌ترین شرایط کاری و کمترین دستمزد و مزایا در معدن کار می‌کنند و هر سال بین 5 تا 6 کارگر هم در آنجا کشته می شوند. این شنونده رادیو فردا درباره مالک معدن هم نوشته که او 2-3 سال قبل هم شرکت آلومینیوم المهدی بندرعباس را خرید که پس از اعتراض کارگران واحد واگذاری شرکت باطل شد. به گفته او مالک شرکت با طرح یک سری بهانه ها فعالیت معدن را از ابتدای سال جاری متوقف کرده که به بیکاری 1200 کارگر منجر شده است. این شرمنده رادیو فردا درباره دلیل مسدود کردن جاده ترانزیتی از سوی این کارگران نوشته که آنها به همه جا رفتند ولی مسئولان شهرستان منوجان و استان کرمان به دادشان نرسیدند. بنابراین به توصیف او خود کارگران دست به کار شدند و جاده بین المللی ترانزیتی بندرعباس، کرمان، سیستان و بلوچستان افغانستان را به مدت 8 ساعت بستند. کارگران غیررسمی صنعت نفت در بیانیه‌ای با اعلام اینکه پیگیر همان مطالباتی هستند که در مرداد 99 به خاطر آنها اعتصاب کردند نوشتند، در آن زمان وعده‌های بسیاری داده شد اما هیچ کدام عملی نشد که هیچ، بلکه وضع بدتر از سابق شد. در اعتصاب مرداد سال 99 هزاران کارگر غیررسمی صنعت نفت در دست کم 5 استان ایران، شرکت‌های پیمانکاری وعده افزایش دستمزد و سایر مطالبات صنفی آن را داده بودند. کارگران غیررسمی صنعت نفت با اشاره به اینکه بیکارسازی‌ها بیشتر، هزینه‌ها گزافتر و زبان پیمانکاران به توصیف آنان دراستر شده است، افزودند که از مرداد 99 تا کنون اعتراض‌های بسیاری انجام شده ولی دیگر ادامه این وضعیت ممکن نیست و هم اکنون راهی جز اعتصاب دوباره و اعتراض در مقابل کارگران باقی نمانده است. در این بیانیه تاکید شد که کارگران غیر رسمی صنعت نفت همانند کارگران فولاد، بازنشستگان تامین اجتماعی، معلمان و دیگر هم طبقه هایشان خواستار افزایش دستمزد به بالای خط فقر 12 میلیون تومانی هستند. آنها خواستاران شدند که پایه دستمزد کارگران به بالای 12 میلیون تومان برسد و سر ماه و به موقع پرداخت شود و در این حال با لزوم دائمی شدن قراردادهای موقت و پیمانی، برقراری امنیت شغلی کارگران، ممنوعیت اخراج‌ها و بهبودی وضعیت بهداشت و درمان تاکید کردند. تعیین امکانات درمانی رایگان برای همه کارگران صنعت نفت، اجرای پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی در مقابله با کرونا، تهیه واکسن استاندارد و رایگان برای مردم، ایمنی محیط کار و افزایش استانداردهای زیستی کارگران در خوابگاه‌ها، سالن‌های غذاخوری، حمام و دستشویی از دیگر خواسته‌های کارگران غیررسمی صنعت نفت هستند. آنها همچنین خواستار پایان امنیتی کردن محیط کار و هر نوع پرونده‌سازی امنیتی برای کارگران معترض و نیز خورداری از حق تشکل، اعتصاب و تجمع شدند. در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی کارگران بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی در ایران افزایش پیدا کرده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، با مهم ارزیابی کردن این اعتراض‌ها به ویژه اعتصاب سال گذشته در دست کم 5 استان ایران عقیده دارد.
سال‌هاست در صنعت نفت خصوصا بعد از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی پای شرکت‌های پیمانکاری به پروژه‌های نفتی باز شد. یکی از کارکردهای این شرکت‌های پیمانکاری اینه که در واحدهای حساسی مثل نفت و گاز و پتروشیمی کارگران در واقع از هم تفکیک شدن و به قول معروف تجزیه شدن و از هم جدا افتادن. امروز خصوصا در حوزه نفت ما با طیف متنوعی از شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای متنوع و مختلفی روبرو هستیم که همین انفکاک و انشقاق مانع از در واقع سازمان یافتگی گسترده و همبستگی بین کارگران معترض میشه. از طرف دیگه به لحاظ موقعیت حساس و استراتژیک صنعت نفت، خب توی این مراکز فضای امنیتی تشدید شده وجود داره و بدون اغراق میشه ادعا کرد که شبیه مراکز نظامی و امنیتی اداره میشن. اما با این همه این فضای به شدت امنیتی و پلیسی هم نتونست سد راه شکل‌گیری اعتصاب‌ها و اعتراضات بشه.
جمعی از کارگران کارخانه واگن‌سازی زرند کرمان به دلیل نارضایتی از میزان دستمزد دریافتی 3 روز در مقابل دفتر این واحد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع در پی وعده کارفرما برای روشن شدن وضعیت افزایش دستمزد کارگران پایان یافت. کشاورزان بخش کربال در شهرستان خرامه استان فارس چهارشنبه گذشته با همراهی خانواده‌های خود تجمع کردند. آنها به سهمیه خود از آب سد درودزن و پرداخت نشدن خسارت بیمه سال‌های گذشته به رغم تعیین میزان خسارتی که با آنها وارد شده است اعتراض داشتند.
18400 پل حسن آباد توسط کشاورزان بسته شده. نیروی انتظامی و اطلاعات و فرمانداری و سپاهم هستم.
کشاورزان روز قبل از آن هم در اعتراض به کاهش شدید جریان آب رود کر و ناتوانی در آبیاری زمین‌های کشاورزی در مقابل فرمانداری خرامه اجتماع کرده بودند. کشاورزان شرق و غرب اصفهان در اعتراض به انتقال آب فاضلاب دورچه توسط نیروگاه اسلام‌آباد در مقابل این نیروگاه در حاشیه زاینده رود تجمع کردند. تجمع کنندگان با اعلام اینکه آب برای کشاورزی موجود نیست و فقط آب فاضلاب به آنها میرسد، به دولت و مسئولان اعتراض کردند و خواستار جلوگیری از انتقال فاضلاب شهر دورچه از توابع شهرستان خمینی شهر شدند. در این حال یک کشاورز اصفهانی در سخنانی که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت در مورد موضوع حقابه کشاورزان گفت:
ما یخت جندم کاشتیم به عنوان آب کانالمون. اینا به ما گفتن آب کانال بده میدیم بریم جندم ادنه بکاریم. امروز صبح کردن جندم امونم حالا چروندیم. من شخصا خودم شخصی میگم تا خون در رجم است برای زاینده رود دفاع میکنم. کشاورزا من خواهش زده میکنم کفش ادونم ورکشین از سفت سفتیان دنبالی آب بریم رود خونه. از اینی که هر رو برای ما جلسه میدازن میگن امرو ایمت شدی حیدر بادا یه رو میگن مت شدی زیاره اینا فایده نداره. بیان تا بریم دنبالی آب مثل سابق که میرفتیم قنون آب پای میکردیم و میمدیم. من شخصا تا خواستندم رام بری زاینده رو مرزلری کرده بودم گندون پشیدم نتونستم تر بودم این هم زمین هم بود او سرش هم سرونده دویست سیلیم زمین داریم همش تحجیری بهش کاشته نیست.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه گذشته برای دومین بار در سال جاری در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در دست کم 20 شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها در شهرهای اردبیل، تبریز، ایلام، اندیمشک، کرمان، خرم‌آباد، یزد، رشت، عراق و شوش برگزار شدند. همچنین کرج، تهران، قزوین، ساری، اهواز، دسفول، اصفهان، نیشابور، بجنورد و شوشتر شاهد تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی بودند. نخستین تجمع سال 1400 در روز یکشنبه گذشته برگزار شده بود. بازنشستگان شعارهایی دادند، از جمله در اهواز
معیشت تنزلت حق مسلم ماست، دویه صفره ما خالیه، کشور ما بودنده ما کشور بودنده
در عراق هم این شعار داده شد.
اسماعیل گرامی
آزاد باید گردد.
اسماعیل گرامی
آزاد باید گردد.
اسماعیل گرامی.
اسماعیل گرامی شنبه هفته گذشته به دست چندین مأمور امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. برخی اخبار حاکی از انتقال او به زندان تهران بزرگ است. در این حال مقام‌های امنیتی و قضایی درباره دلیل بازداشت و وضعیت او سکوت کردند. به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی بازگردیم. یکی از بازنشستگان در تجمع اصفهان در سخنانی که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خطاب به برخی از مقام‌های تامین اجتماعی این شهر گفت:
این حرفا که نیست آقای دکتر.
همه داره صحبت
می‌کنه. ما این حرفا نیست که بخوان با زبون بازی ردمون کنیم. فرداش دوباره میان. فردا یه دیگه‌ش میان. ما حقمون این دفعه وایسادیم و می‌گیریم. حتی اگر من اینجا تیر مارون کنم. اینی که صدام قرار بود منو بکشه بزا به دست شما کشتشی
صدام یه بار میکشت
من هر یه سر زن و بچه خجالت میکشم
شب به شب داری میمیریم با این تبرم
بابا جون من یه گاز شدیست گاز ایرانی 11 میلیون تومن اینا همه دختر شوهر میدن پسر زن میدن این چه بازی سرمیلیت سر و در آوردین شما فقط دیوار از کوتاه‌تر از تامین اجتماعی شما پیدا نکردین
خودمونه
آقای دولت آقای رئیس جمهور تو دست تعجیب ما به کش بیرون ما نیاز به تو نداریم با صندوقمون تامینمون میکنه.
در این تجمع بازنشستگان هم شعارهایی دادند که با هم میشنویم.
آبی رای نمیدی از پس تو رو شنیدی آبی رای نمیدی از پس تو رو شنیدی
دلیل اجتماعی این آخرین پیامه این آخرین پیامه
دلیل اجتماعی دلیل اجتماعی.
از حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ایران، درباره شعارهای مرتبط با تحریم انتخابات که در تجمع‌های هفته گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی داده شد می‌پرسم.
جامعه ایران از همه اقشار و خصوص اقشار محروم و اقشار کارگری و بازنشسته که جز اقشار به شدت ضعیف و زیر خط فقر نگاه داشته شده هستند، آزمون‌های متعددی رو به لحاظ سیاسی و تعویض دولت‌ها با برحال اونایی که در انتخابات شرکت کردن با امید اینکه بهبودی در وضعیت معیشت و وضعیت اقتصاد ایجاد بشه رای دادن، ولی از جنبش دی ماه 96 و بعد میرسیم به 98 این شعار تداوم همون شعاره، اینکه ما رای نمیدیم تداوم همون شعار اصولگرا اصلاح طلبی که تمام ماجرا و مسئله کل ساختار نظام سیاسی رو مقصر وضعیت این اقتصادی و فقر و کشنده و این وضعیت ناپایداری که در زندگیشون هست دارن میدن. لذا الان احساس میکنن دیگه رفتن پای مجلس و آمدن تو خیابان با یه سری شعارهای صنفی خالی دیگه به نتیجه چندانی نمیتونن برسن، لذا یه مقدار یه گام بزرگ به سمت یک رادیکالیزم سیاسی، یعنی آمیختگی با یک رادیکالیزم سیاسی و در این حال معقول که ما رأی نخواهیم داد و برای اینکه هیچ تأثیری در معیشت ما و در زندگی اقشار محروم و زحمت کش جامعه نداره.
در پی این تجمع‌ها هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال 1400 و مرحله دوم متناسب سازی حقوق مستمری به ایران موافقت کرد. محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تلویزیون گفت:
مصوبه صادر شد که حداقل پرداختی به بازنشستگان محترم با 39% افزایش از رقم 1,910,427 تومان در سال قبل به 2,655,495 تومان در سال 1400 افزایش پیدا کنه. این افزایش برای سایر سطوح 26% رشد به اضافه عدد ثابت 248,355 تومان هست. به این ترتیب بازنشستگان محترم هم این امکان رو پیدا میکنن که در فروردین ماه سال 1400 از افزایش دستمزد میزان 39% مطابق اونچه که در مورد کارگران محترم در حد تعیین حداقل مزد اقدام شد برخوردار باشن.
حمید آصفی درباره اقدامات دولت در قبال بازنشستگان میگوید:
دولت آقای روحانی کلان قوه مجریه، نزدیک به 300,000 میلیارد دلار به صندوق بازنشستگی کشور بدهکاری داره. وفق قانون ماده 96 تامین اجتماعی در رابطه با ترمیم مزدی باید حتما سالانه ترمیم مزدی صورت بگیره، ولی به دلیل اینکه عموم پولها و منابع مالی صندوق بازنشستگی دولت بلوکه کرده و دولت اینها رو به یک نوعی به زخم کسب بودجه خودش زده، نمیتواند این ترمیم بودجه رو اولا به دو دلیل، این ماده 96 میگه اولا مصوبه رو باید ببرید هیئت دولت، هیئت دولت هم وفق قانون بودجه و قانون مجلس میگه باید سالانه رد دیون کنه و به مقداری از بدهی خودش رو صندوق بازنشستگی بدهد. خب امسال مثلا در بودجه امسال 90,000 میلیارد تومان با دولت رد دیون کنه، اما دولت میاد بازرنگی کارخونه ها و صنایع منسوخ و ورشکسته و تعطیل شده رو به عنوان رد دیون به صندوق بازنشستگی میده. لذا اون بحث ترمیم مزدی که بازنشستگان انتظار دارن از صندوق بازنشستگی عملا دست بارشون بسته، یک منابع ندارن، دو باید این ترمیم مزدی رو هیئت دولت تصویب بکنه و همسانسازی بکنه با حقوق کارگرانی که الان مثلا در رأس کار دارن کار میکنن، هنوز بازنشسته نشدن. به دلیل این مشکلات هست که قف یک وضعیت قف شدگی و داره این چالش و این بحران میرود به سمت یک ابرچالش بزرگ اجتماعی و طبعا تبعات سیاسی خاص خودش رو هم داره.
بخش دوم اخبار را میشنوید. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی گفت که 60% جمعیت ایران به گفته او زیر خط فقر فرضی قرار دارند. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد درباره تعریف خط فقر فرضی توضیح میدهد.
بر اساس یک سری مفروضاتی، مثلا میزان کالری که هر خانواده یا هر فرد باید در اختیار داشته باشه برای اینکه بقاش تضمین بشه، خطی رو در نظر میگیرن که اخیراً در ایران از سوی معاونت رفاهی وزارت کار و امور اجتماعی خط معاشه که در نظر گرفته میشه. بر اساس همین خط فرض، فرض بر این است که افرادی که در خانواده هستن به یکسان از مزایای مصرف استفاده میکنن و این الان استفاده شده، هرچند کسی که این مفهوم را استفاده کرده تعریف دقیقی ازش نداده، ولی در میان تعریفی که به هر حال وزارت کار و اجتماعی استفاده میکنه این به همین معنی است که گفتم.
آقای علوی همچنین بر این باور است که آمار 60% که احمد توکلی عنوان کرده بسیار خوشبینانه است.
در اینجا گفته نمیشه که فرضاً این میزان خط فقر چقدر هست. دو، اینکه از اون جهت که فقر پدیده پنهان و پویا و همچنین پیچیده است، گفته نمیشه که منظور از فقر فقر خشن است، فقر قضایی است یا فقر فرزند معاش و معیشت. منتها اگر بخوایم بر اساس این ارزیابی‌هایی که شده یک داوری ساده ای داشته باشیم، از اون جهت که فقر پیچیده، پویا و همچنین پنهانه و بر اساس آمار رسمی این ارزیابی ها عرضه میشه، به نظر نمیرسه که این مسئله رو، عمق مسئله رو بتونه بشکافه. به ویژه بیاد بیاریم که اون لایه هایی که بیشتر در معرض فقر هستن، اونها سبد هزینه شون، سبد مصرفشون عمدتا تشکیل شده از مواد غذایی و تورم در ایران الان تورم مواد غذایی بیش از 60%. بنابراین میشه گفت که اگر حاکمیت 70% افراد جامعه رو یا 70% خانوار رو مشمول این یارانه ها و بسته های حمایتی میکنه، باید دونست که دست کم همین میزان به عنوان فقر و فقیر، خط فقر و به عنوان خانواده فقیر تعریف شده و بنابراین این ملاک رسمی است. اما ملاک رسمی تا چه میزان با ملاک واقعی تفاوت داره، این دشواره با توجه به آماری که به هر حال دارای کاستی های فراوانی است نشون داد. به ویژه بیاد بیاریم که منظور از فقر باز مصرف در شرایط فعلی است. خانوارهای بسیاری هستند که فرضاً امروز سرمایه هاشون رو میفروشن برای اینکه زندگیشون رو تامین کنن، طبیعتاً اینها جز فقیر تلقی نمیشن چون مصرفشون در حد معقولیه، منتها این به بهای فروش آینده شونه. و بنابراین اگر بخوایم یک تصویر جامعی داشته باشیم از قضیه فقر، باید گفت که فقر بلند مدت چه میزانی است که طبیعتاً با توجه به سیاست‌های اقتصادی که اعمال شده در ایران، چه در زمینه مهار تورم، اشتغال و مسئله تورم و تورم غذایی، سطح فقر باید بسیار بیش از 60% باشه و حداقل به شکل رسمی دست کم 70% جمعیت ایران مشمول اون خط فقر هستن، طبق رفتار حکومتی و نه اظهارات، چون حاکمیت نمیاد به صراحت این مسئله رو بگه، منتها در عمل یارانه ها یا اون بسته های حمایتی شامل 70% میشن و به طور ضمنی این رو میشه به عنوان شاخص ضمنی فقر و البته شاخص رسمی تلقی کرد.
به گزارش وبسایت الف، احمد توکلی همچنین با اعلام اینکه وضعیت مردم بسیار خراب است اضافه کرد که این شرایط حکومت را ملزم می‌کند حتی احکام اولیه و اصول اساسی را زیر پا بگذارد و به مردم کمک کند. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای خانوارهای شهری به بیش از 36% و خانوارهای روستایی به حدود 38% رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، با افزایش روزانه قیمت برخی کالاها، کیفیت زندگی درصد بسیار بالایی از مردم به شدت کاهش یافته است. احمد توکلی در سخنانش هشدار داد که اگر حکومت به مردم کمک نکند، ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که نباید شود. عقیده تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، را در این مورد می‌پرسم.
چند وقت پیش داشتم که یه آماری از خبرها می‌گرفتم، متوجه شدم که خبرهایی که یا میگه حکومت چجوری بزنید، یا اینکه خبر میده که حکومت در حال فرو ریختنه، یا اینکه ضد حکومته، اینا 4 تا 5 برابر بازدیدکنندگانش بیشتره. این نشون میده که جامعه در حال رادیکال شدنه. برگردیم یه مقدار به سابق، تقریبا اگر به 7-8 سال قبل برگردیم، محال بود شما صحبتی از سرنگونی در بطن توده مردم بشنوید. تمام ویدیوهایی که در رابطه با چه پدر پویا بختیاری، چه خانواده‌های جانباختگان آبان 98 ارسال کردن، شما نگاه کنید، هم خیلی هاشون داره مشخصا شما رو سرنگونی میده. این نشون میده که افکار عمومی چقدر رادیکال شده و این علتش اینه که حکومت عملا در همه عرصه‌ها شکست خورده. ببینید، حتی این رژیم توانمندی ساماندهی بازار مصرف هم نداره. و همین چند وقت پیش بود که یک از این نماینده مجلس میگفت قرارگاه مرغ راه اندازی کنن. یعنی شما فکر کنید ساده ترین، پیش پا افتاده ترین مسائل در هر کشوری همین تامین مرغ و نمیدونم شکر و گوشت و اینجور مسائله. خب حتی در این عرصه اینا واقعا ناتوان هستن و به لحاظ اقتصادی با این بحران هایی که هستن، به لحاظ سیاسی که هیچ گونه مشروعیتی ندارن، به لحاظ اجتماعی که جامعه در عمق فلاکت و قهقرا قرار گرفته، این مسائل نشون میده که ساختار حکومت در حال فرو ریختنه. یادی کنم از فریبرز رئیس‌دانا در یه جلسه پرسش و پاسخ که دعوتش کرده بودیم تقریبا چند سال پیش بود، میگه ما کارشناس‌های اقتصادی اجتماعی سیاسی به خوبی داریم میبینیم که جمهوری اسلامی به مانند این کوههای قطب شمال چجوری با توجه به گرم شدن زمین دارن همینجور آب میشه و فرو میریزه. اون موقع میگه ما داریم میبینیم که این رژیم داره فرو میریزه و امروز خطر به جایی رسیده با توجه به اون بحث رادیکالیزم که خدمتتون عرض کردم، با توجه به آمارها و شواهدی که ما میبینیم، حتی نیروهای مثل توکلی و غیره، همین چند وقت پیش هم البته بود یکی از نماینده مجلس که شوروی رو مثال آورده بود که با این قدرت و پشتوانه نظامیش ولی وقتی که با توده‌های مردم ارتباط نداشت و اون مشروعیت و اون اعتبار مردمی رو نداشت فرو ریخت. دقیقاً جمهوری اسلامی در این مسیره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.